أسعد الله أيامكم در آستانه روز سال روز ولادت مولانا امیر المؤمنین قرار داریم. خداوند این عید را با شما و همه ما مبارک گرداند. ایام بیزم هست و 13 و 14 و 15 آدابش دیگه همون سه روز روزه اگه کسی بتوند، بعد روز 15 هم که اعمال ام داوود هست که انشاءالله بخوانیم. قطعا دعا همیشه اثر دارد، اثرش قطعی است، ولی گاه خود دعا کننده تشخیص میداد، گاهی هم تشخیص نمیداد. و اما اینکه اثر دارد، بدون اثر به هیچ وجه نیست، دعایی نیست که اثر نکند. البته استثناءاتی دارد که اون استثناءات مال ما نیست، مال پیروان اهل بیت نیست. و روز 13 هم که روز ولادت مولا هست، یک حمد و 100 تا توحید هدیه به روح آقا امیرالمؤمنین و یک زیارت امین الله هم بخوانیم. و وقت اگر بکنید که انشاءالله حرم و مشرف بشوید به قصد عرض تبریک، ما در این حوزه زیر عنایت و در پرتو نور کریمه آل بیت هستیم. این حوزه و این بساط و این درس و این بحث لطف خدا در قلمرو کرم و کرامت حضرت کریمه آل بیت هست که یادمان نرمد. انشاءالله الان در درس بعدی شاید یک حدیثی هم بخوانم. منتها تذکر دادم که ایام و مناسبت حسب شمد روز 15 رجب که دعای ام داود دارد، البته کمی یه ذره سنگین هست، ولی این داشته باشیم هر کسی کار خیری، کار علمی، کار معنی، هرچند سنگین باشد، آدم اقدام بکند خدا کمکش کند. و این هم قدر متعقن معنای انتان سر الله یا سر کم خواهد. دعا خیلی زیاد نیست، وحشت نکند، آدم بخواند خوبه. حالا با شوخی طلبه از آقای زکی از آقای مجتهدین سوال کردن و شاگرداش که دعای ام داود خوندید؟ گفت آره. گفت چه حاجتی خواستی؟ گفت از خدا خواستم که دیگه گرفتار دعای ام داود نشوم. و انشاءالله که خداوند توفیق را برای همه ما شما توفیق دعا عنایت کند. امام صادق سلام الله تعالی علیه می فرماید من اعطیت دعا اعطیت الاجابه. تمام. منطقه اجابت گاه آدم هدفش رو تطبیق نمی کنه. مثلا میگه اینجا برسن، نمی رسن، عوضش یه جای دیگه خدا براش عنایت میکنه. دعا بدون این که اجابت و اثر داشته باشه نیست. برای مؤمنین شادی روح امیر المؤمنین صلوات خط کنید. دو سه تا نکته عنوان کنید، نکته های تکمیلی درباره استدلال محقق خراسانی به ادله عقلیه در جهت اثبات حجیت برای خبر. نکته اول، بعضی از عزیزان سوال یا یادآوری کردن که در این بحث و در این استدلال انحلال علم اجمالی مطرح هست. چون عزیزی است خودش محقق و منم که خیلی دوستش دارم، این را توضیح بدم. این بنده حقیق گاهی یک تطویل را که ترک میکنم یک جوهرگیری میکنم، راه کوتاهی را، ولی بعضی از عزیزان ممکنه به نظرشان برسد که باید اون نکته هایی که ثبت شده و نوشته شده اصرا هم یادآور بشن. علم اجمالی بر اساس مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی به طور کل به دو قسم به ثبت رسیده است: علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. منظور از علم اجمالی کبیر علم به تکالیف است در ضمن روایات و امارات و مدارک دیگر، یعنی در ضمن تمامی ادله و مدارکی که در اختیار یک مجتهد هست، این علم اجمالی در ضمن این مجموعه به اعتبار این مجموعه وسیع گفته می شود علم اجمالی کبیر. اما علم اجمالی صغیر عبارت است از علم به تکالیف فقط در ضمن روایات که گفته می شود اون علم اجمالی کبیر به توسط علم اجمالی صغیر منحل می شود، یعنی مدارک به طور کل منحل می شود و یک مدارک قطعی و یک احتمالی. مدارک قطعی می شود روایات، مدارک احتمالی سایر امارات و ظنون. و در استدلال آمده بود که علم اجمالی یعنی همان علم اجمالی صغیر در اثر روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده است بعد از تحقیق و بررسی منحل می شود، یعنی انحلال دوم. انحلال اول علم اجمالی کبیر به صغیر، انحلال دوم علم اجمالی صغیر بعد از دسترسی به روایات مثبته، به روایات مثبته منحل می شود. و اما منظور از روایات مثبته رو، نکته دوم، منظور از روایات مثبته چیست؟ این رو هم سریع گفته بودم که بعضی از عزیزان سوال داشت که شرح بدم. منظور از روایات مثبته روایات نیست که فقط واجبات و مستحبات رو بگن. روایات مثبته یعنی روایاتی که کل احکام تکلیفی را کشف و اعلام میکنند، واجب باشد یا حرام. مثبته، یعنی اثبات کننده تکالیف به معنای تکالیف که توضیح کامل داده شد براتان. و اما روایات نافیه رو گفتن که مورد بحث نیست، که محققی می‌فرماید اثری ندارد. چرا اثر ندارد؟ روایات ما به عنوان یک مکلف علم داریم به تکالیف که به عهده ما تکالیفیست، واجبات، محرمات، الزامی. این تکالیف که ثابت شد برای ما کفایت میکنه. دیگه روایاتی که نفی تکلیف بکنند اثر ندارند، و روایاتی که نفی تکلیف میکنند مثل قاعده، مثلا از باب مثال، مثل حدیث لا ضرر نفی تکلیف میکنند، اون در این بحث علم اجمالی به تکالیف و رسیدن به تکالیف اثری ندارد. خب نفی تکلیف کرده. محقق خراسانی می‌فرماید که روایات مقتضای این دلیل لزوم عمل به روایات مثبته است که شرحش داده شد، و اما به روایات نافیه هم جایز است اگر معارضی نداشته باشد. نفی میکند یک تکلیف را به شرط این که قاعده اشتغالی اونجا نباشد، به شرط این که قاعده استصحابی اونجا نباشد نفی میکنه، چون روایات نافیه علل اطلاق از اون روایات معتبر و محفوف به قرائن و مستفیزه که نیست. مطلق روایت اگر خلاف اصل بود و نافی بود به اون اعتماد و استناد نمی شود. بنابراین ما منظور از روایات مثبت و روایات نافیه رو فهمیدیم. اشکالی که شیخ می فرمود که محقق خراسانی هم ادامه داد چه بود؟ که این دلیل شما که علم اجمالی داریم مقتضاش لزوم عمل به روایات است تا تکالیف به دست بیاد، اختصاص پیدا میکند به روایات مثبته. معلومه دیگه که علم اجمالی به تکالیف داریم، واجبات و محرمات، و به روایات مراجعه میکنیم که واجبات و محرمات را برای ما اعلام کند. مقتضای دلیل شما اختصاص پیدا میکند به روایات مثبته، و دلیل اخص از مدعا میشود. مدعا این است که خبر علل اطلاق اعتبار دارد، مثبت باشد یا نفی. این نکته دوم توضیحی بود. نکته سوم برای شما بگم تمام. نکته سوم تکمیلی این است که رأی محقق خراسانی در ضمن عبارات و نکات و پیچ و خمها در یک جمله خلاصه می شود. نسبت به این سه وجهی که گفته شد، سه وجه عقلی که گفته شد، در آخر سر محقق خراسانی می فرماید که این ادله در پایان کار ما را می رساند به اینکه احتیاط بکنیم. ما را دلیل شما دلیل می شود برای لزوم احتیاط. عمل این روایات برگرفته از لزوم احتیاط است. علم اجمالی است، علم اجمالی اطرافش متعزیاد هست. اطراف علم اجمالی را اگر بتوانیم امتثال یا کشف کنیم احتیاط می طلبد. به این روایات که عمل می کنیم در حقیقت احتیاط هست، نه حجیت روایات. دلیل مدرک برای حجیت خبر نمی شود، بلکه دلیل مدرک برای احتیاط می شود که اون احتیاط در عمل مراجعه به روایات هست. این نکات تکمیلی بود، اگر گرفتید دیگه کافیه، جوهرگیری درس این می شود. و اما در ادامه که فرمایش محقق خراسانی را انشاءالله جمعش کنیم که بریم به سمت اصول، یک اشارت های به ظنون دارد. عنوان می فرماید که ادله دال بر حجیت ظنون، که هم رعایت سبق شده است و هم در ضمن اشارتی به حجیت خبر علل اطلاق که مفید ون هست. در باره حجیت ظن یعنی مطلق ظن سه وجه را بیان می فرماید. وجه اول می فرماید که قاعده دفع ضرر مظنون. ما در قواعد فقهیه یک قاعده داریم تحت عنوان قاعده دفع ضرر محتمل. اگر احتمال عقلایی باشد، اگر ضرر متنابه باشد بر اساس حکم عقل و عقلا و با استفاده از ضمن بعضی از نصوص اعلام می شود که باید از ضرر احتمالی اجتناب کرد، و در اون رابطه هم برای شما یادآور شده ام که اگر احتمال عقلایی نباشد وجهی برای اجتناب وجود ندارد الا مگر اینکه اون احتمالی که عقلایی نیست ضعیف است ولی محتمل اهم هست. در جایی که محتمل اهم باشد هرچند احتمال ضعیف و عقلایی هم باشد بازم به اون احتمال باید ترتیب اثر داده شود. در فقه اون مواردی که محتمل دارای اهمیت هست را تطبیق کردن به دو مورد، به مورد دماء و اعراض، که در مورد دماء و اعراض هرچند احتمال ضعیف هم باشد باید اجتناب بشود تا حقیقت کشف بشد، اگه کشف نشود باید اجتناب و احتیاط بشود. قاعده در جای خودش بحث شده هست و قاعده درستی است. محقق خراسانی می فرماید که این قاعده که متشکل از یک صغرا و کبرا است که گفته می شود مظنون و ضرر ملازمه دارد با وجوب اجتناب، و بعدم کبراش اینه که هر کجا که ضرر قطعی باشد باید اجتناب بشود. می فرماید صغرای قضیه محل کلام هست، هر مظنون و ضرری ملازم ندارد به اینی که عقل حکم کند که باید اجتناب بشود. و مظنون اگر در حد ظن معتبر باشد ممکنه، اما در حد ظن غیر معتبر و ضعیف ملازمه‌ای ندارد به حکم عقل با اجتناب از آن. دلیل دوم که یا وجه دوم از وجوهی که اقامه شده است برای حجیت ظنون، می فرماید قاعده دلیل دوم که اقامه شده است از وجوهی، این هم وجوه عقلی است، ترجیح مرجوح علی راجح. اگر یک مجتهد ظن به حکم دارد و اون ظن به حکم را کنار بگذارد و طرف دیگری که ظن به آن ندارد را مورد اعتماد قرار بدهد، ترجیح مرجوح علی راجح شده است. و ترجیح مرجوح علی راجح که قطعا درست نیست. در بحث ترجیح بلا مرجح، آنچه که اجمالا در ذهن ما و شما هست بحث کردیم که اصل قضیه ترجیح بلا مرجح یک قضیه است مربوط به عالم معقول، اصلا به عالم اعتبارات اثرگذار نیست. ترجیح بلا مرجح در حقیقت ایجاد بدون علت هست، برمیگردد به ایجاد بدون علت. بحث معقول هست، در اعتباریات اصلا استحاله وجود ندارد. میتوند کسی مرجوح را به هر دلیلی، به هر وجهی که پیش خودش باشد مقدم بدارد، کار ناممکنی نیست. در معقول ترجیح مرجوح یا ترجیح بلا مرجح محال است، برمیگردد به علیت. این رو قبلا شرح داده این که در خاطرش در ذهن شریف شما مونده باشد. بعد می فرماید که این ترجیح بلا مرجح را که قابل التزام نیست، مرجوحیت و راجحیت، ببینید در ترجیح مرجوح بر راجح باید مرجوح و راجح به طور قطعی باشد. خود مظنون یک راجح نیست از اساس، به آن مورد یک راجحی به معنای کلمه صدق نمی کند، از اساس قضیه منتفی است. و اما شرحشون می فرماید که به بحث انسداد باب علم خواهد آمد. اما دلیل و وجه سوم جمع بین قاعده احتیاط و قاعده نفی حرج. چطوری جمع؟ این دوتا قاعده که جمع بشود یک تولیدی دارد که تولیدش می شود تمسک به روایات اطلاقا. جمع بین این دو قاعده، علم اجمالی ایجاب می کند احتیاط را. و در مقابل و در کنار آن نفی حرج مانع از احتیاط به طور کامل می شود. در ترکیب این از ترکیب این دو قاعده یک امر سومی به دست میاد که هم احتیاط باشد و هم نفی حرج نباشد، و آن این است که چه کند؟ که به اخبار و روایاتی که آمده است عمل شود، هم احتیاط شده است و هم ترجیح بلا و هم نفی حرج شده است. این قول را مستند کرده اند به سید طباطبایی و بعد تشخیص دادن که منظور از سید طباطبایی سید علی طباطبایی صاحب ریاض هست، و آنچه که این بنده ضعیف خدا میفهمم این اشتباه در تطبیق شده است، برای اینکه در کلام شیخ انصاری آمده است استاد و استادی، استاد و استادی، استاد شیخ انصاری صاحب جواهر هست و استاد صاحب جواهر سید مهدی بحرالعلوم طباطبایی است. طباطبایی اون است. در جواهر هم تا جایی که بحث مصابیح مخطوط بوده است و درة النجفیه هم اشعار بوده است صاحب جواهر استناد میکند. گاهی میگد سیدون الاستاد بل استاد الکل علامه طباطبایی. منظور از این علامه طباطبایی استاد استاد شیخ انصاری بحرالعلوم میماند، و اما سید علی طباطبایی در اون عصر میخورد، اما سید علی طباطبایی فقط پشت جلد کتابش نوشته شده سید علی طباطبایی، در بحث ها به نام صاحب ریاض گفته می شود. جایی من ندیدم که از سید علی طباطبایی صاحب ریاض به عنوان طباطبایی ذکر شده باشد، اما علامه طباطبایی، علامه بحرالعلوم طباطبایی در جواهر مکرر سیدنا طباطبایی به این مضمون آمده است. خب این توضیحی بود در تاریخ اصول. اما در جواب این اشکال هم شما به یک جواب الان ذهنتان منتقل شد انشاءالله. اونجا چیه؟ این دلیل در حقیقت اثبات میکند لزوم احتیاط را، نه اثبات حجیت خبر. و بعد از این سه تا دلیل محقق خراسانی به بحث به ادله انسداد هم اشاره‌ای دارم که اولا اشاره کنم و بعد یک توضیح. اگه اشاره نکنم تاریخ به بحث انسداد به عنوان بحث مطرح نمی کنیم، به عنوان تاریخ. چرا؟ شما اگر بحث کرده به عنوان تاریخ. چرا؟ چون مدت اعتبار این بحث منقضی است. بحث انسداد در تاریخ معاصر مثل بحث از برده و کنیز، مثل برده و مثل عبید و امام هست که دیگه موضوع ندارد. من در فقه، در بحث فقه ما از عبید و امام بحث نمی کنم و بحث انسداد و چون آوردن یه مروری تاریخی درباره انسداد پنج تا مقدمه گفتن. یک، علم به تکالیف قطعا. دو، انسداد ما به علم. علم نداریم، دست ما کوتاست در محضر امام و بحر علوم نبوی نیستیم. سه، اهمال جایز نیست. چهار، احتیاط موجب عسر و حرج است. پنج، ترجیح مرجوح بر راجح هم درست نیست. پنج تا مقدمه، نتیجهش میشد که تمامی ظنونی که در دست رس مجتهد باشد باید مورد استناد قرار گیرد. جوابهای دادن، جواب که چه مقدم کدام یکی از این مقدمات درست است و درست نیست، بعدم این اصطلاح هم گفته می شود به عنوان تاریخ که نتیجه انسداد کشف است یا حکومت. کشف یعنی عقل کشف میکنه، حکومت یعنی عقل حکم میکنه. همون دو نوع حکم عقلی که گفتیم اینجا بیاریم. اما تحقیق اینه که باب علم منصد نیست. اولا قسمتی اعظم از احکام ضروری است، یدن بیدن از باب اهمیت از زبان معصومین و مؤمنین مونده است. حالا مرحله دوم قسمتی اجماعی است. مرحله سوم قسمتی برگرفته از نصوص معتبره هست، بین متواتر و مستفیض و خبر صحیح اعلایی. با این وضعیت انسداد باب علم معنی و مفهوم ندارد و مسائل اندکی که مورد بحث و مشاجره هست عمدتا در عمل مشکل خاصی ندارد، چون در اون مورد عمل مشهور شهرت ها کمک میکند برای آدم. بنابراین باب علم مفتوح بلا شبهت ولا اشکال. خدایا به لطف و کرمت این ایامی که ایام دعا هست که انشاءالله شما فردا پس فردا هست که ایام ریز است و احترام کنید و فردا هم دست تعطیل هست، خدایا به برکت روح بلند امیر المؤمنین برای ما عبودیت عنایت فرما، گناهان همه ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا برای ما توفیق تشرف عنایت فرما، سلامتی آمان آزان سلامت هم.